برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا ویژه اعتراضات. امروز هم از رادیو فردا از این لحظه تا ساعت 7 عصر همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. دوستان، باورش سخته که بگیم در حال حاضر مملکت ما بیش از 50% تورم داره و قیمت دلار توش با سرعتی نچندان کم داره به سمت 50,000 تومان میره، ولی رئیس بانک مرکزیش با تف دادن جملاتی مثل این که ما خزانمون پره و هر موقع بخوایم میتونیم بازار ارز رو کنترل کنیم و اینا، میخواد بازارها رو کنترل کنه برای ما. بابا خب اگه میتونی بکن، به قول شاعر گر تو بهتر میزنی بستان بزن. چرا یاد گرفتین تو این 40 و چند سال که فقط لات کوچه های خلوت باشید و لاف بزنید و وعده بدید؟ تازه کاش فقط این بود. موقعی که اوایل هفته دلار به 46 هزار تومان رسیده بود، همین یارو اومده بود میگفت این قیمتا عدد سازیه و من اینا رو قبول ندارم. یعنی چی قبول نداری؟ مگه قبول کردنیه؟ اونی که شما قبول ندارین رو مردم دارن زندگی میکنن. مردم کمرشون خم شده زیر این همه بار روز به روز افزایش قیمت و افزایشی که والا ما که خارج از کشوریم وقتی میشنویمشون دهنمون وا میمونه که مثلا یه ماشین پژو 207 شده 900 میلیون تومان. باورتون میشه؟ آقای زمانی، نه قبل انقلاب، نه همین 10-12 سال پیش، رویای داشتن 900 میلیون تومان پول برای یه جوون ایرانی معادل رویای خوشبختی کامل بود. یعنی ما که جوان‌تر بودیم میشستیم حساب کتاب میکردیم، میگفتیم خب مثلا الان 1 میلیارد تومان میشه 1 میلیون دلار و میشه گفت تو همه جای دنیا اگه شما 1 میلیون دلار پول داشته باشی حداقل دیگه نگران اموراتت نیستی و تو یه سری جاها هم که اصلا پولدار به حساب میای. ولی الان با همون 1 میلیارد تومان شما یه ماشین درجه 3 مونتاژی یه برند کاملا معمولی اروپایی رو میخری. تازه همین هم دیروز پریروزا حرفش بود که کارخونه سازندش، یعنی ایران خودرو، چون میخواد خط تولید پژو 206 رو متوقف کنه، تصمیم گرفته از این به بعد پژو 207 رو با داشبورد پژو 206 بزنه تا اون داشبوردایی که رو دستش مونده رو هدایت کنه به سمت پاچه مصرف کننده بینوا. یعنی قشنگ هر کاری دلشون بخواد اینا با مردم میکنن. تازه اون یارو که اسمش گذاشتن رهبر انقلاب هم ظاهرا شنیده مسئولین ژاپنی وقتی مثلا یه قطارشون 2 دقیقه دیر میکنه همگی میان تا کمر دولا میشن جلوی مردم، واسه همین ایشون هم اومد وسط دولاشه، منتها به دلیل دیگه ای.
لازم میدانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشون دادن.
بله، تازه تعظیم هم نکرد، اظهار تعظیم کرد. داره همین 22 بهمن ساندیس زده رو میگه که اگه بخوایم در مورد ابعاد خنده داره حرف بزنیم باید 2-3 هفته برنامه سازی کنیم براش، همونو میگه. تازه ایشون که طی 5 ماه گذشته مردم کشورش با فریادشون نظامش رو روی ویبره گذاشته بودن، قدرت شنواییشو از دست داده بود، الان یهو شنوا شده صدای اونایی رو که از نظرش ملتن شنیده.
همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران، خیلی ارزشمند اینا.
استاد معظم له، حالا که چند دقیقه گوشت وا شده میگی داری میشنوی، اجازه بده پس من دلتو ببرم به یه گوشه دیگه نظامت، برات از وضع اینترنت مملکت و زندان مجازی که جمهوری اسلامی برای مردمش درست کرده بگم. در جریان با شما که طبق آخرین آمارهای بین‌المللی که اعلام شده 14% از کل سانسور اینترنت جهان در سال 2022 مربوط به ایران بوده و همین آمار میگه این میزان از سانسور حتی بیش از آمار سانسور اینترنت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت بوده. ما تبریک بگیم بهتون آقای عظما، تا حالا میگفتیم در حال تلاشید برای طالبان شدن، الان دیگه رسیدیم به نقطه‌ای که دیگه طالبان هم رد کردیم، مبارکتون باشه. اتفاقا حرف از طالبان شد، خوبه که مردم بدونن سازمان ملل و به دنبال اون دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردن آقای سیف العدل رهبر جدید طالبان هم الان تو ایران و در پناه نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی میکنه. یعنی لامصبا آدم اصلا رد هر شر و تحجری رو بگیره میرسه به این نظام. شما تصور کن که سیف العدل و سید علی میشینن با هم تو جلسات خصوصی، هی به هم مثلا پوز میدن، هی این میگه نظام من متحجرتره، اون میگه نه خیر تازه‌جام نظام من کجاشو دیدی متحجرتره. بعد سید علی پوز میده که ببین من علی دایی، اعتبار و آبروی فوتبال ایران که هیچی، کل فوتبال آسیا رو ممنوع الخروج کردم که نتونه بره تو مراسم بهترین های فیفا شرکت کنه. بعدم تازه سازمان برنامه بودجه نظام هم بودجه معلولین کشورمو کم کرده، در حدی که یه تعدادی از این عزیزای دل در اعتراض گل درست کردن، رفتن جلوی در این سازمان و دارن درشو گل میگیرن، شعارم میدن.
سازمان برنامه‌بودجه که یه صاف نداره، توی سه ساعت پاک بیاد بگه که آقا چیه مشکلتون چیه؟
ننگ ما، ننگ ما، برنامه‌بودجه ما،
ننگ ما، ننگ ما، برنامه‌بودجه ما.
معلولا رو دور دیدن، کشتشون رو پیشوندن.
معلولا رو دور دیدن، کشتشون رو پیشوندن.
واقعا من فکر کنم اون یارو سیف فلان طالبان در برابر این سید بهمان نظام کم بیاره باشنی در این چیزا. تازه سیف فلان شاید نمیدونه که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی آن پیر سفر کردشون که با حفظ سمت بنیانگذار نظامشون هم بوده، سالها پیش خودش لالایی بلد بوده، ولی نه تنها خوابش نمیبرده که حتی به جانشینش هم یاد نداده که اگه خوابش نمیبره اداشو در بیاره حداقل.
یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارن، بله چند تا از اشرار را دارن که میارن توی خیابان ها، از خودش میارن از این اشرار فریادم میکنن، از این حرف ها میزنن، لیکن ملت این هست، این بله. ملت
الان فکر کنم بازنشر این حرفا اقدام علیه امنیت ملی باشه، چون انگار واسه همین روزا این حرفا رو زده دقیقا. خب همین موجودات عهد دقیانوسی متعصب و متحجر هستیم که این سیاستمدارای خوشباور غربی هم دیگه یواش یواش دارن حرف مردم ایرانو میفهمن و محض سوزش شما هم که شده، ضمن ارسال شمایل انگشت شست برای وزیر خارجه نظام، از یه طرف رضا پهلوی و مسیح علی نژاد رو دعوت میکنن به کنفرانس امنیتی مونیخ، از اون ور گلشیفته فراهانی میره با صدر اعظم آلمان دیدار میکنه و محمد نوریزاد هم از داخل زندانتون نامه درخواست عفو رو ریز ریز میکنه میریزه جلوتون. زنان زندانیمونم به محض اینکه از زندان میرون میان بیرون، همون دم در زندان حجاب اجباری ها رو بر میدارن، شروع میکنن به شعار دادن و زن زندگی آزادی رو فریاد میزنن. و تازه امروز هم که 27 بهمنه و مردم معترض فراخوان دادن که به مناسبت 49 دو تن از کشته شدگان اعتراضات یه ریفرشی از اعتراضات انجام بدن و تجمعات اعتراضی رو دوباره برنامه ریزی کردن براتون. با این تفاصیل به نظرم دیگه این سیف فلان طالبان اونا و سید بهمان نظام اینا باید به جای این که بشینن به هم پوز بدن، باید هی واسه هم قنداق درست کنن، شونه های هم رو بمالن و به هم دلداری بدن.
آخه خیلی اوضاع خیتاجی، خیلی مثل این که دیگه وقتشه،
وقتشه ای هموطن، پیر و جوون مرد و زن، قلبی از اتحاد پر، کرد و بلوچ پر کن، و مردم خاک خوبی، شمالی و جنوبی، وقتشه هم صداشی، هر یه نفر صداشی، دیو تو بیرون رود فرشته در آید، دیو تو بیرون رود فرشته در آید.
این سیف العدلی که من تقریبا 300 بارم تکرار کردم، سیف العدل طالبان نبود، سیف العدل القاعده است. با پوزش
با گله توی سینه، شعله خشم و کینه، تو خاکمون اسیریم، ایرانو پس میگیریم، تو این گلوله با گل میکنیم چاسو، آزادی از یه زندون قرار ما خیابون، دیو تو بیرون رود فرشته در آید، دیو تو بیرون رود فرشته در آید،
باید با همین فرمون بریم جلو. وقتی میدم که مراسمشون تموم شد و مجبور شدن با دستکاری کردن تصاویر فوتوشاپ طوری نشون بدن که هنوز هستن و همون جوری هستن و موفق هستن، این نشون میده که ما موفق بودیم، ما تونستیم اونها رو به این روز بکشونیم. باید با همین فرمون بریم جلو.
ما فساد کرونی،
تا
تاریخ درباره منشور همبستگی و سازماندهی ملت ایران بیشتر خواهد نوشت. پس بیاییم متحد شیم و دست در دست جنبش زن، زندگی و آزادی بریم.
یکی از عادی ترین اتفاقاتی که هر روز تو این نظام مقدس میفته قمپوزا و ادعاهایی که مقاماتش در میکنن، یعنی شما بری این 44 تا 365 روزی که از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته رو یک یک روزاشو بررسی کنی، میبینی تو یک یکشون یه ادعایی کردن. یعنی به تعداد 16 هزار روزی که از جمهوری اسلامی گذشته 16 هزار ادعا در سطح جهانی مطرح شده و کاملا واضح و مبرهنه که 16 تاش هم عملی نشده دیگه. ببین همین که الان قیمت پیاز تو ایران اسلامی بین 30 تا 40 هزار تومنه نشون میده جمهوری اسلامی تو چه سطح درخشانی از مدیریت قرار داره. حالا دیگه دلار رو اصلا اس نمیبریم که الان دیگه حوالی 47 هزار تومنه، 47 هزار تومن هم رد کرده. ولی تو همین شرایطی که کنترل قیمت پیاز و دلار برای نظام یه آرزو شده، اون بخش ادعاساز مقامات عین ساعت کار میکنه. در حدی که چند روز پیش رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر اومد گفت ما یک دانشگاه استثنایی هستیم و میخواهیم با آنچه در دسترس داریم از همین دانشگاه یک ناسای شیعه بسازیم. دقت فرمودید، ناسای شیعه. یعنی نه تنها برگای ناسا ریخت که پرای فرشتگان آسمانی هم ریخت اون بالا. چند تاشون هم سقوط کردن، با مو خوردن زمین، فریاد زدن سردار آخه اینا رو کجا در میاری تو لامصب؟ آخه میدونی بعد به اینا حرف هم بزنی میگن 1400 سال قبل از ناسا بزرگان دین ما با یک رأس اسب یا الاغ تا آسمان هفتم و معراج رفتن و برگشتن. باشه قبول، اما خب بذارین اینا تو کتاباتون بمونه دیگه، رو نکنید انقدر همه رو یهویی با همونم. این قیمه ها رو نریزین تو ماستا دیگه. البته ایشون دلیل داشته ها، این حرفا رو زده، گفته اگه نگاهی به مجموعه ناسا بیاندازید بیشتر کارمندان آن اهل ایران، چین، کره جنوبی و یا هندوستان هستند. یعنی چون ایرانیایی هستن که تو ناسا کار میکنن، پس سردار میتونه ناسای شیعه رو بسازه. حالا دو حالت وجود داره، یا باید دانشمندایی که فراری دادن و ناسا جذبشون کرده برگردونن و تو ناسای اسلامیشون مشغول به کار کنن، یا از ظرفیت حوزه علمی استفاده کنن و ناسای شیعه رو بسازن. چون تو حوزه هم ماشاءالله تحصیل کرده هایی داریم که تو علوم فضایی حرف برا گفتن دارن.
موجودات غیر انسان و غیر موجودات زمین هم وجود دارن. حالا تفصیلش را باید به روایات و سخنان اهل البیت علیهم السلام باید مراجعه کرد و پیغمبر همه اونها خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله.
عجب. ببین خب ایشون راحت میتونه مدیر بخش خمس و زکات فرازمینی ها بشه دیگه. حالا فرازمینی ها مثلا میگن یه دونه نام چشم سرشون دارن یا مثلا رنگشون سبز فسفوریه. باشه، گفت چی؟ گفت پیامبرشون حضرت محمد، پس یعنی مسلمونن، پس چی باید خب خمس و زکات هم بدن دیگه. همین حاجی هم میشه مسئولش، خمس و زکاتش رو نقد میکنه. به هر حال از ناسای شیعه هر کاری برمیاد دیگه. آخه واقعا ناسای شیعه، واقعا لابد فردا اسم مثلا ماهواره ها یا همون قمر مصنوعیاتون هم میخواید بذارید مثلا قمر بنی هاشم. البته همین الان هم شروع کردن ها، جدیدن اعلام شده یه ماهواره برای پیشبینی زلزله قرار بفرستن فضا به نام ماهواره آیات. پیشبینی زلزله با ماهواره هم حالا احتمالاً از ابداعات همون نخبگان داخلیه که قبلا کرونا یا به مستعانو ساخته بودن دیگه. به جای اینکه تجهیزات زلزله سنج رو تو زمین کار بذارن، میخوان ببرن فضا. چی بگم بود؟ میگم نکنه از اونجا که بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی دائما تو فضا و در عالم هپروت سیر میکنن، اشاره رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر به ناسا و فضا نوردی و اینا از همین جهت باشه. و به هر حال روش دیگه‌ای که برای فضا رفتن هست، اتفاقا خیلی نیاز به سرمایه‌گذاری آنچنانی و تجهیزات و تکنولوژی هم نداره. همینه، دو تا زغال خوب میخواد، یک دو تا رفیق ناباب، یک کمی سوخت که هم سنتیش هست هم صنعتیش. والا شاید میخوان از این راه فضا رو فتح کنن. بالاخره شرایط اقتصاد مقاومتی دیگه، شاید ناسای شیعهشون اینجوری کار میکنه، میخوان با همینا تا فضا برن. نمیدونی تا کجا برن. البته اینکه تا کجا برن و آیا به فضا برسن یا نه، بیشتر نشون دهنده توانمندی ساقیان این عزیزان تو خودشونا. ساقیشون حلال خور باشه میرسن ان شاء الله. حالا از اون ورم جانشین فرمانده سپاه قدس اومده توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو با زدن توی سر نظامیان دوران شاه به رخ بکشه. گفته صدام حسین تو بازجوییاش گفته بود اگه ارتش شاه مقابل من بود یک ماه کل ایران رو فتح می‌کردم. این صحبت ها رو صدام ظاهرا خصوصی به بازجوش گفته، بازجوش هم از آشناهای سردار بوده، اومده خصوصی به سردار گفته. عزیزان ماشاءالله تو لاف زدن، یعنی هر کدوم یه پا آرنولد شوارتزینگرن، ولی وقتی پای عمل میاد نمیدونم چرا همشون میشن آتقیه، تای حیات با پیژامه راه راه فقط داد میزنن علی جون. آره میدونم این باید دهه 50 60 باشه این چیزو یادت باشه. آتقی یه کاراکتر مفنگی معتاد لاغرمردنی بود که دائما هم تو فضا بود، درست مثل برادران سپاهی که قراره ناسای شیعه رو راه بندازن، اسمش هم بذارن ناشا. آره جون دای، ناشای ماشی درجه 1 بردار بیار اون منقل و جغال و
حالا که بی من، حالا که بی تو، حالا که تنها ناله سازه، حالا که عشقت واسه روحم واسه قلبم غیر مجازه، حالا که فریاد می‌دارم که بربندید محمل‌ها، حالا که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. بزن بریم بهش نه پای رفتن نه تاب موندن، چی اومده بر سر من؟ صدای تن را که گوش جان نیست چه فایده فریاد زدن؟ ولی یه روزی میام دوباره میشم فنایت باوره، شاید این روزا تو همین دنیا شاید دنیای دیگره. بزن بریم بهش.
قدرت ایران قدرتی امنیت ساز است.
این دستگاه از فناوری‌های بسیار مدرنی استفاده کرده.
لوکوموتیو با خودش خیلی واگن‌ها رو می‌بره جلو.
کشورهایی که ضعیفن، ناتوانن از فناوری، اونها مجبورن تسلیم اینترنت آمریکایی بشن.
هموطنان عزیزم سلام، خوشحالم امروز وضعیت اینترنت به گونه‌ای شده که این پیام من به دست شما میرسه.
اما کشورهایی که دارای توانایی فنی هستن میتونن سیاست‌های خودشون رو بر بستر اینترنت تعریف کنن و اونها رو اعمال کنن.
شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری چند سال تشکیل شده، اما آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچ.
طرح‌های هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد آمریکا امروز دو سومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد.
برای سال آینده پرتاب‌های متعدد پیش بینی شده. در طول 15 سال گذشته که ما کار توسعه صنعت فضایی رو دنبال می‌کردیم سابقه نداشته که در یک سال ما 6 پرتاب فضایی داشته باشیم که انشالله هفتمیش زودی انجام بشه.
تو این 5 ماهی که اعتراضای مردمی شروع شده اولین متهمی که حکومت پیدا کرد اینترنت بود. خشم اجدها هم اول از همه یقه اینترنت رو گرفت و از همون روزهای اول اعتراضات اینترنت جهانی رو قطع کردن. خب بعدش هم که دیدن نصف کارهای مملکت خوابیده اومدن یه چوسه شیر اینترنت رو وا کردن، ولی یه جوری فیلترش کردن که توی ایران تا همین الان دسترسی به سایت‌های خارجی با هر فیلتر شکنی امکان پذیر نیست. اما خب اینایی که گفتم فقط نوک قله کوه خسارت ترسناکیه که اینا با قطع اینترنت به مملکت زدن. الان که چند ماه از شروع اعتراضات گذشته و نهادهای مطالعاتی دارن نتایج گزارشاشون رو منتشر میکنن، ابعاد فاجعه‌ای که برادرها با قطع اینترنت برای مملکت درست کردن هر روز داره بیشتر و بیشتر مشخص میشه. الان مثلا سایت داده‌های باز ایران اومده بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال برآورد کرده که اختلال اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده برای مملکت. برای اینکه ابعاد این عددا رو به هم یادآوری کنیم، خوبه که یادمون بیاد چند سال پیش که اون اختلاس 3000 میلیاردی افشا شده بود، ما مونده بودیم این عددا رو چجوری اصلا می‌نویسن. الان داریم در مورد خسارت 40 تا 120 هزار میلیارد تومانی در عرض 4 ماه حرف می‌زنیم. همین گزارش در ادامه میگه مدت قطع عمدی اینترنت در ایران تو سال 2022 در مجموع 2179 ساعت بوده و این قطعی‌ها بر زندگی 71,940,000 شهروند ایرانی تأثیر گذاشته. دقت کردین؟ والا این گزارش‌ها رو قاعدتاً جلوی هر انسان باشعور و شرفی بذاری بی اختیار فریاد می‌کشه. ولی خب بحث شعور و شرف رو برای همه نمیشه مطرح کرد تو مملکت ما. اینو خودتون بهتر می‌دونید دیگه. چون با داشتن همه این اطلاعات تازه عزیزان اومدن پای یه بحث دیگر رو به موضوع اینترنت باز کردن و اونم چیزیه که بهش میگن اینترنت طبقاتی. داستانش هم اینجوریه که گویا میخوان برای بعضی افراد اینترنت رو بدون فیلترینگ ارائه کنن. حالا دقیقاً به طور مشخص نمیگن این افراد کیا هستن، ولی اینجوری که از خبرها و صحبت‌ها برمیاد یه اینترنت بدون فیلتری هم قرار داشته باشیم که به هر طبقه‌ای تعلق نمیگیره. البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یا بهتر بخوایم بگیم وزیر قطع ارتباطات و فناوری فیلتراتات، موضوع رو تکذیب کرد.
قبلا هم عرض کردم اینترنت طبقاتی به این معنی که یه طبقه خاصی بخواد اینترنت پرسرعت باشه، چیزی نداره، همه مردم برای ما خاصه.
همه مردم برای ما خاصن. بعد چند روز بعد دوباره یه حرفایی زد که معنیش همون اینترنت طبقاتی بود.
برای دسترسی به برخی از سایت هایی که تحریم کردن ما رو، یا بعضی از سایت هایی که فیلتر شدن اما کاربردهای علمی و فناوری هم دارن که ما داریم تلاش میکنیم که اصلا در مصادیق فیلترینگ هم بازنگری بشه، اینا برای عموم مردم باز بشه. اینا رو به هر حال در کارگروه ما تکلیف شده که برای اساتید محترم دانشگاه این سایت های تحریمی ابزاری فراهم بکنیم که اینا بتونن به این سایت های تحریمی که عمدتا برای دانلود مقالات علمی و کار پژوهشی هست، اینا رو در واقع بتونن کار علمیشون انجام بدن و این داره به شکل روتین انجام میشه.
خب نتیجه این تناقض‌گویی ها این بود که موجی از نامه ها به وزارت ارتباطات سرازیر شد که افراد مختلف تقاضای اینترنت جهانی رو داشتن، از نماینده های مجلس بگیر تا باشگاه های ورزشی که برای بازیکن های خارجیشون دنبال اینترنت بدون فیلتر بودن. خب طبیعی هم هست دیگه، بالاخره مردم شنیدن که تو کره شمالی چه خبره و از اینکه به سرنوشت مردم کره شمالی دوچار بشن نگرانن، اینه که دنبال اینن برن تو طبقه ای که به اینترنت جهانی وصله. البته آقای وزیر موضوع کره شمالی شدن هم تکذیب کرد.
ببینید، ما دنبال این هستیم که در واقع بهترین ها رو برای مردم از اون فراهم بکنیم.
درست.
مدل ما به هیچ وجه مدل کره شمالی نیست که به حال بخوایم دور مرزهای کشور، مرزهای فضای مجازی کشور حصار بکشیم، مردم عزیزمون از مواهبی که فضای مجازی داره محروم بکنیم.
آها، جمهوری اسلامی یه تخفیف به مردم داده، به جای اینکه ایران دقیقاً مثل کره شمالی بشه و دور تا دور کشور دیوار بکشه، قراره همون دیواره رو بکشن، منتها توش 4 تا سوراخ بذارن که بعضیا بتونن از اونجا به اینترنت جهانی وصل بشن. که البته تو وزارت ارتباطات پتروس‌های فداکاری هم داریم که در مواقع حساس بیان انگشتشون رو بکنن تو سوراخ و همون سوراخ‌ها رو هم ببندن.
مثل کره جنوبی. نمی‌خوام بگم الگوی ما کره جنوبیه. اما الان تو کره جنوبی فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، همه شبکه‌های اجتماعی بازه. اما بیش از 90% مردم از پلتفرم بومی خودشون به اسم کاکاو تاک استفاده می‌کنن. اکوسیستم جستجو و نقشه‌ای که اونا دارن گوگل نیست، نیوره. نه اینکه گوگل بسته باشه، گوگل هست، اما مردم ترجیح میدن از نیور استفاده کنن.
خب چیز جان، اسکل جان، مردم هم همینو میگن دیگه، شما فیلتر نکن، برو پلتفرم‌های دانش بنیان خودتو بساز، بعدش مردم اگه ببینن قویه، کاربردیه، برادر سپاهی کلش تا خشتک تو فضای اطلاعات شخصیشون نیست و مهمتر از همه امنه، ازش استفاده میکنن. ولی زارپور از خود مشبرام هم مشبرام‌تره، یه حرفی میزنه خودش تو همون حرفش جواب خودشو میده، یا نمیدونم، یا یه حرفی میزنه بعدا خودش تو حرفاش یه چیزای دیگه میگه که تکذیب حرفای قبلیش میشه. آ گرفتاری شدیم با این، به خدا.
من هرگز تعظیم نکردم، حتی پیش خدا
خب خب در این بخش از برنامه میخوایم بریم سراغ یک ایستگاه جدید، البته اونقدرم جدید نیست، ولی راجع به اینترنت میخوایم صحبت کنیم در این ایستگاه و یک کارشناس یا بهتر بگم یک همکار و یک رفیق جدید داریم که میخوایم باهاش صحبت بکنیم. کاوه آذرهوش در ایستگاه اینترنت همراه با ماست که خب سیاست‌گذاری های اینترنت رو در داخل ایران پیگیره و پژوهشگر در این امر. سلام میکنم بهت کاوه، خیلی خوشحالم که همراه با ما هستی.
سلام فرشید، منم خیلی خوشحالم و کلا خبرها خیلی زیاده و خیلی خوشحالم که این وقتش هست که با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم.
آقا دستمون به دامنت، واقعا ما تو رو دیر گیر آوردیم چون این اینترنت واقعا اصلا دیگه نمیدونیم داره چه اتفاقی براش میفته و همه هم دارن ازش مینالن مدت هاست و اتفاقات عجیب غریبی داره میفته. بعد از اونور نمیدونم شنیدی و خبراشو خوندی راجع به ناسای شیعه و بعد ماهواره آیات و بعد میرسیم از اینور به کره شمالی شدن و اینترنت طبقاتی و اینترنت ملی و خیلی بحث زیاده. حالا اول خودت یه توضیح کلی بده که الان توی چه موقعیتی هستیم، من باز سوالی باشه ازت میپرسم.
ببین همینطور که گفتی خیلی اتفاقا داره میفته و خب راه طولانی هم اومدیم اینترنت الان کجا وایستادیم و اتفاقای مهمی هم قراره تو ماه و سالهای آینده هم بیفته. مثلا تیم جدیدی که الان اومده تو مرکز ملی فضای مجازی، اینا قراره یه سری کارهایی که تیم قبلی، تیم آذری جهرومی و فیروز آبادی نتونسته بودن تموم بکنن، اینا مثلا که قراره تموم بکنن. و خب به هر حال یه سری نتایجش هم همین الان میبینیم، یه سری خبرها هم خود میبینیم در مورد اینترنت طبقاتی که در مورد همین هم باید صحبت کرد.
این ماجرای اینترنت طبقاتی اصلا چجوریه؟ یعنی مثلا به لحاظ فنی اصلا امکانه این که روی شماره تلفن خاص مثلا اینترنت بدون فیلتر ارائه کنن اصلا هست؟
کلن پای و اساس اینترنت طبقاتی اینه که حالا وزارت ارتباطات یا وزارتخونه های دیگه یک سری افرادی رو دستچین میکنن، حالا از اعداد کوچیک شروع میشه و هی میره بالاتر که اینها اجازه دارن به یه اینترنت بازتری دسترسی پیدا بکنن و شاید حتی به یه اینترنت نسبتاً بسته تری. و خب این
چی شد الان متوجه نشدم، هم بازتر هم بسته تر؟
آره، یک گروه میتونن اینترنتشون بازتر از اون چیزی که بقیه دارن، مثلا یه سری خبرنگارا همین الان به یه سری سرویس‌های دسترسی پیدا میکنن، یه سری خبرنگارا دعوت شدن یه اینترنتی رو استفاده میکنن که فیلتر نیستش.
آها، گروه بندی میکنن عملا.
بله بله، و اونا میتونن در واقع اینترنتی رو استفاده بکنن که در واقع یه سری سایت‌ها که واسه آدمای عادی تو ایران فیلتره، واسه اونا دسترسیش بازه. از یه طرف دیگه هم تو اینترنت طبقاتی یه گروه دیگه هستن که اینترنت دسترسی اینترنتشون از اون چیزی که الان هم هست کمتر میشه.
آها.
مثلا یه سری سیم کارت ها در الان شروع شده استفاده کردن ازش واسه کودکان و نوجوانان.
درسته.
که اونا تا زیر سن 18 سال مثلا مادر پدرها میتونن واسه بچه‌هاشون بخرن و اونا اینترنتشون از اینترنتی که مردم عادی تو ایران دارن هم خیلی بسته تره. و خب کلا نمونه های دیگه‌ای هم هست دیگه، مثلا تو اردیبهشت وقتی که فعالین صنفی معلم‌ها یه سری اعتراضات داشتن، همون روز اعتراضات یه سری از کسانی که نقش کلیدی تر داشتن توی بیان این اعتراضات اینترنتشون یه دفعه قطع میشه.
آره.
کلن این که یعنی اینا دارن طبقه بندی میکنن افراد رو و گروه ها رو و با توجه به سلیقه‌شون و دسترسیشون به اون گروه ها یا اینترنت بهشون اجازه استفاده بیشتر از اینترنت میدن یا کمتر. و این میشه اینترنت طبقاتی که الان هم داره اتفاق میفته و وزیر ارتباطات هم هی انکار میکنه.
درسته. یه ذره از وی پی ان هم بگیم، چون اینجوری که بچهای داخل ایران میگن اتصال وی پی ان روی اپراتورهای مختلف فرق میکنه، مثلا میگن یه وی پی ان روی اینترنت ایرانسل کار نمیکنه ولی روی اینترنت همراه اول مثلا کار میکنه. چرا اینجوریه؟ من سیستم فیلترینگ مثلا برای همه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت یکی نیست.
ببین تا اینجا تمام گزارش‌ها مثلا گزارشی که گروه معتبر اونی منتشر کردن نشون میده که توی ایران یک سیستمی نیستش که یک کلید مرکزی واسه قطعی یا وصلی اینترنت
باشه. این گروه معتبر چی بود متوجه نشدم؟
اونی که یه گروهی هستن که تمام کسایی که روی در واقع اندازه‌گیری دسترسی به اینترنت کار میکنن با ابزار معتبر رو توی دنیا با هم دیگه هماهنگ میکنن و اینا گزارشات علمی مینویسن در مورد دسترسی به اینترنت. و اینا یه گزارشی در مورد دسترسی به اینترنت تو ایران هم نوشتن 29 نوامبر همین سالی که گذشت، یعنی همون قبل که تظاهرات زن زندگی آزادی تو ایران باعث شد که اینترنت رو قطع بکنن، که چه شکلی داره این قطعی ها صورت میگیره. تو همون گزارش هم اینا باز اشاره کردن که در واقع نشون دادن که کلید مرکزی وجود نداره، یه سری دستورات به اپراتورها و به اونایی که اینترنت موبایل میدن به مردم، به اونا دستور میدن و اونا رو اجرا میکنن. یه سری هم خب میشه کلن رو حساب این گذاشت که هر از گاهی اون افرادی که مسئول سیستم سانسور اینترنت تو ایران هستن دارن مدلای جدید سانسور رو امتحان میکنن، یا دارن رو زیر ساخت اینترنت با یه چیزایی ور میرن که دفعه بعدی بتونن یه طور بهتر یا بیشتر سانسور بکنن. واسه هم دستگیر نسبت به جایی که هستین، حتی ممکنه تظاهرات یا چیز خاصی هم نباشه، ولی اینترنتتون یه دفعه قطع بشه یا اینکه دسترسی بهش کمتر بشه نسبت به یه شهر دیگه. اینا هم همه هستش، یعنی چیز مرکزی وجود نداره و متاسفانه این تجربه های متفاوت وجود داره.
یعنی عملا یه جورایی با روش آزمون و خطا دارن جلو میرن تا بتونن به هر حال بسته تر کنن، یعنی هرچه محدود تر کنن ولی روش هاش رو بهتر بتونن به دست بیارن که چجوری میتونن این کار بکنن.
100% این آزمون و خطا وجود داره. و از یه طرف دیگه هم همین که نمیتونین از قبل مطمئن باشین روی چه اپراتوری چه وی پی انی کار میکنه، همین هم خودش یه فشار مضاعفیه به کاربرا که کلافشون بکنه اصلا بگم بیا اصلا اینطوری برنامه‌ریزی نکنیم که ممکنه دسترسی به وی پی ان داشته باشیم، یا اینکه برن سراغ وی پی ان های ناامن.
درسته. خب حالا همین بحث وی پی ان و فیلتر شکن و اینها، اینایی که به مردم فروخته میشه چطوری، چقدر امنه؟ چون خیلی بحث شده که خب اینها امن نیست و ممکنه که به هر حال حکومت به نوعی درش دخیل باشه.
ببین کلا خرید وی پی ان خیلی یا استفاده انتخاب وی پی ان خیلی مهمه که مطمئن باشین اون وی پی انی که دارین استفاده میکنید سازمان یا شرکت امنی داره اون وی پی ان رو به شما میده. یعنی اینکه اون وی پی ان رو به شما نمیده که فقط دسترسی به داده های شما داشته باشه، ببینه کی هستید، کجا هستین، چی کار میکنید.
چه جوری میشه تشخیص داد کاوه؟
وقتی که شما از وی پی ان استفاده میکنین در واقع دارین به اونا اعتماد میکنید که اون داده هایی که از شما میبینن رو یا با کسی به اشتراک نمیذارن، یا اینکه ساختارشون طوریه که اونا اصلا داده ای از شما نمیبینن. چون وقتی با وی پی ان به اینترنت وصل میشید در واقع از توی یه تونلی رد میشید که اونا میتونن به یه سری میتونن به رفتارها و کارهای شما توی اینترنت یه نظارت بیشتری داشته باشن. اگر اینترنت امن استفاده بکنید، تجربه شما تو استفاده از اینترنت ده ها شاید هم صد ها برابر امن‌تر از استفاده اینترنت بدون وی پی ان باشه، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نمیتونه ببینه چه اتفاقی داره میفته.
ولی کاوه جان، آخه الان میدونی اینجوریه که حالا من با بچهای ایران که در ارتباطم، الان دیگه مثلا بقالی هم میتونی بری و مثلا فیلتر شکن بخری، یا مثلا میری نمیدونم یه هر مغازه‌های مختلفی هستن که میری یه پولی میدی و اینها فیلتر شکن میخری و بعد اینا مثلا ماهانه هی تغییرم میکنه. آدمی که شاید خیلی اطلاعات فنی از این ماجرا نداره چطوری میتونه اطمینان بکنه؟ آیا باید سراغ چه وبسایتی یا کدوم فیلتر شکنی بره که این امنیتی رو که میگی داشته باشه؟
ببین من سه تا منبع رو واسه فیلتر شکن میتونم معرفی بکنم که اینا از فیلتر شکنایی که اونجا معرفی میکنن و تست میکنن، به اعتبار بین‌المللیش نگاه میکنن و اکثر شاید همشون هم مجانی باشن واسه افراد. یکی سایت پسکوچه هست، paskuche.com، که اگر اینو دنبالش بگردن تو اینترنت هم تلگرام دارن هم سایت دارن که کلی فیلتر شکنای مختلفو در اختیار مردم قرار میدن. یه سایت دیگه هست به اسم irandarkhamushi.net که این وبسایت هم یه سری ابزار در مورد قطعی اینترنت و فیلتر شکنای امن در اختیار کاربر قرار میده.
درسته.
سایت دیگه هم هست به اسم touche.org که توشه یه مقدار متفاوته، به خاطر اینکه به شما یاد میده چه شکلی با استفاده از هر ماهواره‌ای که تو خونتون دارید بتونید یک مقدار از بسته‌های اینترنتی رو به شکل مجانی و هر روز و بدون سانسورچی و کسایی که کار فیلتر کردن اینترنت هستن بتونن اذیتتون بکنن از طریق ماهواره معمولیتون دریافت بکنین. و توی این بسته روزانه شون هم همیشه وی پی ان های امن و بروز هم میذارن.
بسیار خب، حالا ازت قول میگیریم، چون حالا این خیلی کلیه که روی تک تک اینها حالا توی برنامه‌های دیگه یه خورده توضیحات بیشتری بدی که چجوری میتونن دونه دونه اینها رو برن سراغش و ازش استفاده بکنن. یک سوال دیگه میخوام ازت بکنم راجع به این اینترنت ملی، این ماجراش به کجا کشید؟ آیا زیرساختاش آماده شده یا همچنان هنوز دارن به اون سمت میرن و دارن آماده میکنن؟
اون چیزی که اول بهش میگفتن اینترنت ملی و الان بهش میگن شبکه ملی اطلاعات، یه جوری ما همین الان داریم تجربهش میکنیم تو ایران. یعنی همین که دسترسی ها طبقه بندی شده، طبقاتی شده، همین که قیمت دسترسی به اینترنت با استفاده از وی پی ان خیلی گرونتر از قیمت دسترسی اینترنت بدون وی پی ان همین که سرعت ها رو میتونن بالا پایین بکنن، اینترنت ها رو میتونن قطع بکنن محلی. متاسفانه همه اینا خروجی اون کاریه که توی 8 سال دولت روحانی تحت عنوان پروژه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی روی سرمایه گذاری کردن و حالا ما داریم نشونه هاش رو همین الان میبینیم تو ماها و سالهای آینده، اما تازه میتونیم ظرفیت های خطرناک بیشترش هم ببینیم با این شورای عالی فضای مجازی که حالا حتما در موردش باید صحبت کرد.
بسیار خوب، ممنونم ازت. کاوه آذرهوش همراه با ما بود، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت.
شکوهی نمی کنم که مرا عاشقان می کشی، زخم تازهی بزن به دلم پنهانی، گریه می برد مرا به شب کوچه های موی تو، از شب جنون من بگو چه می دانی. نرسد به تو از دل من خبری، چه کنم که مرا به دلت ببری. نرسد به تو از دل من خبری، چه کنم
معظم الله. تو که ارزه نداری ارز رو درست کنی، شکم مردم رو سیر کنی، غذا واسه مردم ارزون کنی، تمام نخاره بیاری پایین، آخه واسه چی موندی؟ چقدر تو پر روی بابا، بذار برو رو بذار این ملت یه نفس راحتی بکشن دیگه. آخه برو معظم الله، برو.
چندین سال پیش از این آقایان مداها تو مراسم مکه یه حرف به عبدالکریم سروش زد که اون روز خیلی ناراحت شدیم، بعد بیرا گفتیم به مدعا که چرا چی حرفی میزنی و فلان و این ال و بل. الان متوجه میشیم بابا اون مدعا اون روز واقعا اون چیزی ما در آینه میدیدیم اون در خشت خام میدید.
خب درباره اعتراضات تو این 4-5 ماه حرف زیاد زده شده، اما شاید یکی از موضوعاتی که بعد از طولانی شدن این اعتراضات مورد توجه قرار گرفت قیمت گذاری بنزین و زمان گرون شدنش بود. شاید در نگاه اول این دوتا موضوع بی ربط به هم به نظر بیان، ولی خب داریم درباره جمهوری اسلامی و تفکری صحبت میکنیم که 3 سال پیش به خاطر افزایش قیمت بنزین به روایتی 1500 نفر رو کشت. تو این شرایط که حکومت داره یه جوری الغام میکنه که اعتراضات تموم شده و مردم به زندگی عادی برگشتن، با یه گرفتاری عظیم روبرو شده، چون آخرین باری که بنزین رو گرون کردن با یک دردسر بزرگ روبرو شدن. یعنی گرون کردن بنزین به خودی خود یادآور کشتار آبان 98 و زنده شدن اون خاطره هاست. ولی خب الان جو جامعه یه جو ملتهب و یه آتش زیر خاکستره و تو این شرایط زمزمه هایی داره شنیده میشه که دولت زیر بار بنزین زایده و چاره ای جز گرون کردنش نداره. مثلا همین چند روز پیش وزیر نفت اومد گفت امیدواریم با همکاری که مردم دارند و تدابیر دولت مجبور نشویم بنزین وارد کنیم. خب ایشون صحبت از گرون کردنش نکرده، ولی خب با یه دو تا چهار تا و مقایسه قیمت ریال و دلار میشه حد زد قیمت بنزین وارداتی چقدر بیشتر از بنزینیه که الان دارن با یارانه به مردم میدن. البته رئیسی توی تیر ماه امسال گفته بود بنزین رو گرون نمیکنه.
فعلا اونی که ما اعلام میکنیم، قبلا هم اعلام کردیم، به صورت قاطع نان و دارو و با این که شما بحث ما در تو بنزین نیست، اما من اینجا بازم بگم چون گاهی گوش کنار می‌نویسن، هیچ تغییری درش ایجاد نخواهد شد.
ولی خب این تیر ماه بود، خبر نداشت که چه پاییز و زمستان سخت و بهار سختری در پیش داره. الان یه جوری شده که رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفته به زودی سرمایه گذاران صنعت سی ان جی هوتوتو و میپیچن میرن و باید بنزین وارد کنیم. از اون ور رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکننده‌های فرآورده‌های نفت و گاز هم گفته با این فرمونی که پالایشگاه‌ها انقدر مشکل تعمیرات و نوسازی و اینها دارن، به زودی باید بنزین وارد کنیم. خلاصه که اگه پیگیر اخبار بنزینی باشید، این روزها از همه طرف داره خبرهای بنزینی میاد که اوضاع بنزین خرابه، باید زودتر یه فکری به حالش بکنن یا وارد کنن، و یا یارانه بهش ببندن و با همون قیمت دست مردم برسونن، یا اینکه گرونش کنن و دیگه اون وقت مردم دانند و مشبرام و معظمله. آتیشیه که خودشون بپا کردن، خودشون دارن زیر خاکسترش میکنن، خودشون هم میخوان بنزین بریزن روش. اینه که میگم ربط بنزین به اعتراضات 1401 زیاده. اون اره‌ای که بعضی وقتا حرفشو میزنیم، الان این بنزین برای جمهوری اسلامی شده همون اره. از قدیم گفتن خود کرده را تدبیر نیست آقای جمهوری اسلامی.
برای لکه های خون روی صورتم بیا، برای لفظه های خوب زنده موندنم بیا، برای زجه های تکه تکه کردنم نرو، برای رد پای چکمه های رو تنم بیا، برای آب رو، برای حفظ این وطن بیا، برای آرزو، برای گریه کردنم بیا، برای حفظ خون این همه جبون برن شد، برای پس گرفتن غرور میهنم بیا، برای رکه های خونه روی صورتم بیا، برای لحظه های خوب زنده موندنم بیا، برای زجه های تکه تکه کردنم نرو، برای رد پای چکمه های روتنم بیا، برای آبرو، برای حفظ این وطن بیا، برای آرزو، برای گریه کردنم بیا، برای حفظ خونه این همه جبون،
شکی در این نیست که آخرین سنگر نه سکوت و نه فریاد. آخرین سنگر من و تو امیدیه که به هم داریم و از هم میگیریم. به قول زنده‌یاد سیمین بهبهانی، مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی. دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. شهاب زود گذر لحظه های بلهوسیست، ستاره‌ای که بخندد به شام تار تویی. جهانیان همه گر تشنگان خون منند، چه باک زان همه دشمن چو دوستدار تویی. دلم صراحی لبریز آرزومندی است، مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
تو بیا روزای رنگی بگو، هر رسیدم بعد دلتنگی بگو، هر نوره بعد شب خوبه بعد بعد، از این که با کسی نمی جنگی بگو، هر رنگین کمون بعد بارون، آرزوی هر دوتامون، از امید توی قلبا، از روشنی صبح فردا. دلم تنگه زمستونه، سفر رفتی بیا خونه، که این روزا نمیمونه، که سختی میره از خونه. صبح یه صبح امید میشه، زندگی رو از تو چشم تو دید، میشه قطره بود و با هم دریا بشیم، زمین خوردیم سر پا بشیم، ریشه ما توی خاک خون است، جوونه زدیم و این نشون است، بس عشق توی باغچه ها آرزومونه بشه یه رو کاشتی ما. دلم تنگه زمستونه، سفر رفتیم بیا خونه، که این روزا نمیمونه، که سختی